سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما از شبهای اول درباره اهمیت هدایت و ارزش امر هدایت، ارزش جایگاه هدایت و مفهوم هدایت خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. باید تصور شفافتری درباره هدایت پیدا بکنیم تا این اهمیت کم کم برامون جا بیفته. در جلسات متعدد از زوایای مختلف به این بحث پرداختیم که فهرستی از خلاصه بحث هم من میخوام عرض بکنم طولانی خواهد شد. هدایت اولین رابطه ایست که خداوند متعال با بندش میگیره، اولین تعاملی است که با بنده خودش پیدا میکنه و منتظر عکس العمله. تا انسان عکس العمله مثبت نشون بده، بلافاصله خداوند متعال کاری که انجام میده هدایت بعدی است که برای فرد در نظر میگیره. این دنیا جای اجر و پاداش به اون معنا نیست. اگر اجر و پاداشی هم هست، در هدایت مضاعف، در ازدیاد هدایت جلوه میکنه. در واقع خداوند متعال کاری با بندگان خودش نداره جز هدایت. اگر از کسی رضایت پیدا بکنه، او رو به یک هدایت بالاتر میرسونه. دیگه نه این که شکلات و آب نبات و اینها رو سرش بریزن و نقل بریزن و ملائکه کل بکشید و کف بزنید برای اینا. و خب اینا هم ممکنه اتفاقاتی باشه که بیفته، ولی اصل پاداش پروردگار عالم برای هر خوبی همینه که هدایتشو اضافه کنه. خوبی معناش یعنی چی؟ یعنی پذیرش اون هدایت قبلی. خداوند متعال با بندش رو هدایت میکنه در یک مرحله، بعد بنده جواب مثبت میده، خداوند متعال مرحله دوم رو هدایت میکنه، جواب مثبت میده، مرحله سوم رو هدایت میکنه، گیر میکنه، خداوند متعال زمینه هدایت بعدی رو یه جور دیگه براش فراهم میکنه. بالاخره کار دیگه ای خداوند متعال با بندگان خودش جز هدایت در این دنیا نداره. با همه اون ویژگی هایی که برای هدایت برشمردیم و ازش عبور کردیم، هدایت هول دادن نیست، هدایت خیلی شفاف با بنده برخورد کردن نیست، هدایت رمزآلود معمولن، هدایت اجازه میده بنده خودش فکر کنه به نتیجه برسه، هدایت اجازه میده بنده خودش علاقه من بشه، مثل رسانه های امروز غربی نیست که علاقه ها رو تحمیل بکنن به آدم ها. شما میدید در جریان هدایت مسخره کردن ممنوعه، چون مسخره کردن یک جنگ روانیه و افراد رو در یک مخمسه‌ای قرار میده که تحت تأثیر آثار سوء مسخره شدن رفتار خودشون رو تغییر بدن. خدا دوست نداره این کار رو انجام بگیره. لذا مؤمنین رو بفرماید امر به معروف نهی از منکر بکنید، نصیحت بکنید، موعظه بکنید، مسخره نباید بکنید. اونایی که دم از آزادی میزنن به هیچ وجه ارزش برای آزادی روانی و روحی انسانها قائل نیستن، مسخره کردن رو آزاد میدونن. یعنی شما روان انسانها رو به زنجیر بکشی، براش اهمیت نداره، میگه فقط زور اسلحه‌ای نباشه. اگر زور اقتصادی باشه این اشکال نداره، سرمایه‌داران ذالو صفت با پولشون زور بگن به همه عالم، این دیگه اشکال نداره، این حقشونه. تبلیغاتچی‌های پلید اگر با هر نوع تخریب و تخطئه‌ای زور گفتن به مردم عالم، اون اشکال نداره، یعنی اون جور زورگویی ها رو باش کاری ندارن. ولی خداوند متعال واقعا در جریان هدایت، خب خیلی نکات رو در جلسات قبل صحبت کردیم، آبرو ریزی، مثلا گناهکار نباید آبروشو بریزی. آقا من اگه آبروشو بریزم جمع میکنه خودشو، خب تو حق نداری از این طریق او رو هدایت بکنی، از طریق ریختن آبروش بخوای هدایتش بکنی، این صحیح نیست، حتی آدم بدی هم باشه. خیلی هدایت کار لطیفیه. خب خیلی ها سوء استفاده میکنن، باشه سوء استفاده کنن، اونا دچار ضلالت و گمراهی میشن. برای همینه که کار دینی مقدار به ظاهر عقب تر افتاده از کار دنیا، برای همینه که شیاطین و آدمهای بد تواقیت میتونن همیشه کار رو، میدون رو از دست انبیا و اولیا و صلحا در بیارن بیرون. همین قربتی که برای دین امروز در جهان میبینید، هدایت کرامت انسانی رو رعایت میکنه. خب یکی از ویژگی های هدایت که یکی دو شب قبل در موردش مقدار صحبت کردیم و به ویژه شب قبل، پیچیدگی امر هدایت بود، چون هدایت میخواد انسان یک موجود به شدت پنهان و پیچیده رو به خدایی که به شدت بی نهایت هست رو جلب کنه، یعنی یک انسان پیچیده به سوی یک خدای بی نهایت. این دو تا چجوری میخوان به هم برسن؟ نمیشه همین اول همه چی رو برای انسان توضیح داد. خدا میدونید چجوریه؟ نمیشه توضیح داد. یکی از دوستان یه سوالی فرمودن چند شب قبل بعد از جلسه، من بهشون عرض کردم که شما میتونید توصیف کنید عطر گل یاس رو، توضیح بدید چجوریه. کمی فکر کرد گفت خب چجوری بگم؟ گفتم بگو بوش چجوریه، توضیح بده. هیچ کلمه یافته میشه شما اینو توضیح بدید. یه جوریه مثلا، میدونی خیلی خوبه، من خب خیلی خوبه چجوریه مثلا، هیچ کلمه ای پیدا نمیشه. مگه رنگ توضیح بدید؟ تازه رنگ هم درست حسابی نمیتونی توضیح بدید، دو تا رنگ دیگر رو پاشو وسط میکشی. یا یک کسی از نعمت دیدن محروم باشه، نعمتهای دیگه خدا بهش داده باشه، بخواد یه رنگی رو براش توضیح بدید، هیچ وقت تا حالا روشنی یا تاریکی رو ندیده که با هم مقایسه کنه. میخوای بگی که آبی آسمانی چجوری میشه، با آبی نفتی فرقش چیه؟ هر کلمه‌ای بگی فایده نداره. بین ما و خداوند متعال خیلی بیشتر از اینا فاصله است، منتها این هدایت باید صورت بگیره یه جوری. ما انسانی هستیم، زمینه هایی برای گرایش داریم به خدا، و گفتیم اولین موضوعی که خدا ما رو هدایت میکنه به سمتش خودشه. خب پس هدایت یعنی بردن یک انسان بسیار پیچیده، وقتی این انسان پیچیده باید با پاکی بره، نه فقط با فهمش، نه فقط با عملش، نه فقط با چارت گرایش خوبش، با نهاد پاکش، با پاکی نهانش باید حرکت بکنه. و تو این انسان رو از کجا میفهمی پاکه؟ خیلی این انسان پیچیده است. لذا خداوند متعال فرمود هدایت کار خود منه، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کسی رو دلش بخواد، هر کسی رو او بخواد. چرا هی میفرماد یهدی من یشاء یضل من یشاء؟ چون واقعا کسی سر در نمیاره، کی میخواد بفهمه این انسان چه بدی داره در نهان خودش؟ خود اون انسان هم چه بسا متوجه نشه، ولی واقعا بدی داره. دیشب سر پیچیدگی ولایت با هم دیگه صحبت کردیم، روایتشو برای شما خوندم، بخشی از آیات قرآن رو دیشب و پریشب در این باره مرور کردیم. خداوند متعال هر کسی رو هدایت نمی کنه. حتی به پیغمبر اکرم میفرماد انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. بله تو دوست داری همه رو هدایت بکنی، من هم میدونم باطن آدمات چه خبره، من خودم دارم اتمام حجت میکنم، تو قصهشو نخور. تقریبا کار میکشه به اینجا که آدم احساس میکنه انگار شانسی داره باز میشه. ببینیم چی میشه، چی عذاب در میاد. قصه کی میتونه کنترل بکنه؟ میفرماد تا 14 سالگی برای بچه زحمت بکش برای تربیتش، بعد از 14 سالگی اگه دیدی آدم بدی شد دیگه به تو ربطی نداره. اون خودشو به خدا اثبات کرده لایق نبوده برای هدایت خدا، تو هم برایش نمیتونی کاری بکنی. حالا کمک کردن همیشه بی نداره. بله ابا عبدالله حسین علیه السلام برای عمر سعد هم لحظه آخر کمک کرد، برای اون آدم هایی بد هم آدم کمک میکنه. ولی فرزند یکی از عرفاء بزرگ اومد گفتش که خب تو خیلی طرفدار داری، من 200,000 تومان یا 20,000,000 تومان، بعید میدونم 20 میلیون تومان بود، رقم خیلی چندانی هم نبود، اشاره میکردی که بهش میداد. اومد اینقدر پول لازم دارم. اون آقا هم برگشت گفت که خب فرق من و تو میدونی چیه؟ پسر هم گفت که نمیدونم چیه. خب چیه؟ خب تو 20 تومن لازم داری، من 20 تومن لازم ندارم، فرق من و تو این. فهمید بابای داره میگه نه اصلا حرفشون ازم به من ربطی نداره، این حرفا رفت رفت. اینو بذاری پیش یه مشاور تربیتی میگه این چه طرز برخورده، بچه رو فرستاد رفت. اینو بذاری پیش یه نمیدونم مربی تربیتی میگه نه باید کار کرد. حالا این حالا یه وقت ترد نشه جذبش کنیم، ها کار کنیم روش. من میگم اینو گذاشتی پیش یه عارف، اون خودش میدونه این اصلا اهل حرفا نیست، دنیا رو عسل بکنی بذار دهنش گازت میگیره. با یه کلمه فرستاد رفت. برو. دیشب عرض کردم کی بود بحث میری پیش یک آدم حسابی باش مشورت کنی، چند مرحله تو رو میبینه به نظر میده. میری پیش یک کسی بهت میگه که ناراحتی، خب این کارو بکن ناراحتیت برطرف بشه. یه لایه رو دیده، ضرر ناراحتی تو رو دیده، یه توصیه هم میکنه، تا اینجاش درسته. بعد میری پیش یه آدم عمیق‌تر میگه ناراحتی، خوبه ناراحتی برات خوبه، یه کمی دیگه باید ادامه پیدا کنه. پس اولی چی گفت؟ اولی فقط ناراحتی و اثر بد ناراحتیشو توت میدید و میخواست کمکت کنه نجات پیدا کنی. دومی چی میگفت؟ دومی اثر خوب ناراحتی رو بعد از این اثر بد داشت روت میدید. سومی چی میگفت؟ کار میکشه به حضرت خضر، دیگه یه کارایی میکنه که حضرت موسای کلیم الله یه ببخشید این کارا چیه داری میکنی؟ فرمود من که گفتم تو نمیتونی صبر کنی، سوال نکن، من خودم لازم باشه برای توضیح. گوه آخر ببین نمیتونی، آدم به هم میریزه. مشاور باید مثل خضر باشه. انسان موجود پیچیده ایه. کجای درون ما یک نامردی اتفاق میفته که خدا دیگه ما را هدایت نمیکنه نمیدونم. کجای درون ما یه اتفاق خوبی میفته که خدا ما رو هدایت میکنه نمیدونم. این نتیجه‌ای بود که شب گذشته هم گرفتیم. شما اجمالا بچه خوبی باش، همین هرچی بهت گفتن تا اونجا که میتونی تلاش تو بکن برو جلو، کسی هم به کار تو کاری نداره ارزیابیت بکنه. خیلی وقتا ما تو جبه ها مثلا پیش هم بودیم و اینا و همدیگر رو یک کمی از روی ظواهر ارزیابی میکردیم، بعد میدیدیم یک وصیت نامه نوشته، یک ایمانی، یک شهادتی، چه خبره؟ و خونی که مدعی تر بود اندر خم یک کوچه بود، هنوز دستش میلرزید، آیا خدای واقعا میخوای منو بکشی؟ میگو میمیرم برا خدا، جلو میزد. خب یک کمی از این پیچیدگی صحبت بکنیم. من میخوام آن روی سکه هدایت یعنی زلالت رو براتون آیات عجیبی از قرآن رو قرائت بکنم و با برخی از روایات توضیح بدم خدمت شما هم هدایت پیچیده است هم زلالت و گمراهی. یه نفر بود میگفتش که من خیلی کینه پیغمبر اکرم رو به دل داشتم، بعد از فتح مکه گفتم دیگه نمیتونم ایشون رو به قتل برسونم. غزوه حنین پیش اومد، گفتم که میرم وسط جنگ، یه دفعه از پشت شمشیر میکشم میزنم پیغمبر اکرم. میگه شمشیر کشیدم اومدم رفتم به سمت پیغمبر اکرم، یه دفعه نتونستم، یه چیزی منو به هم ریخت. در یه نقل دیگه هست که میگه یه آتیشی انگار اومد به سمت من، نتونستم. بعد پیغمبر اکرم برگشت به من نگاه کرد فرمود خب برو به جنگ، یالا. من میخواستم خودشونو بکشم، داره به من دستور میده که خب جوانی، خب حرکت کن به جنگ. دید من یک کمی مبهوت ایستادم، دستشو آورد رو سینه من گذاشت، یک حرارتی احساس کردم، عاشق پیغمبر شدم. اگر رسول خدا فرمود برو پدرتو بکش به امر من، پدرم رو تیکه تیکه میکردم به خاطر پیغمبر. رسول خدا بعد از اینکه حال من عوض شد برگشت به من فرمود تو یه چیزایی میخوای ولی خدا خوبی تو رو میخواد، تو میخواستی یه کارایی بکنی ولی خدا نذاشت. چرا این اتفاق افتاد؟ شانسیه؟ نه، یه خوبی توش داشته، به یه هدایتی از هدایتهای الهی. همین جوون بد نابکاری که میخواسته پیغمبر رو بکشه جواب مثبتی روزی داده بوده. انسان ها پیچیدن. از اون طرف یه آدم هایی هستن در اوج محبت پیغمبر اکرم قاطی شدن، مثل حالا انس ابن مالک که همراه با علی ابن ابی طالب علیه السلام و برخی از اصحاب به کمک پیغمبر اکرم مکاشفه براشون میشه، اصحاب کهف رو میبینن، سلام میدن به اصحاب کهف، اصحاب کهف جواب نمیدن، بعد امیرالمومنین علی علیه السلام جواب سلام میدن، اونا جواب میدن، بعد حضرت از اونا میپرسن که چرا جواب منو دادید جواب اینا رو ندیدید؟ گفتن چون ما فقط ماموریم به پیغمبر خدا یا وصی پیغمبر خدا جواب بدیم و تو وصی پیغمبر خدایی، جواب دادیم. حضرت فرمودن انس شاهد باش، دیدی چی شد؟ این معجزه رو دیدی؟ انس گفت بله. یه روزی ازت پرسیدم چی دیدی میگی؟ وارا آقا جون، وعده ها سر قضایایی که شما میدانید و نگویم. حضرت برگشت فرمود که انس شهادت بده چی دیدی؟ توی فضای اجتماعی اون زمان گیر کرد، گفت یا علی من سنم رفته بالا، دقیق یادم نمیاد. امیرالمومنین فرمود انس اگه واقعا یادت میاد و نمیگی، خدا همین الان تو رو دچار بیماری کوری بکنه و دچار بیماری دیگری. گفت از جام بلند نشده بودم این دوتا بیماری عارضم شد، تا آخر عمرش انقدر گریه کرد تا مرد. ازش میپرسیدن چی شد تو یه دفعه کور شدی؟ گفت میگفت سوال نکنین ازم. یه نامردی بعضیا توشونه، یه سادش اینه، یه مردونگی بعضیا توشونه، یه آنی بعضیا دارن، یه نهانی بعضی ها دارن. بذارید اول برای شما روایت بخونم. هدایت کار پیچیده ایه، کار خود خداست، چون انسان ها خیلی پیچیدن. انشالله اون حرف هایی که زدیم سر تمنای هدایت، دعاهایی که با هم دیگه مرور کردیم، اهدنا الصراط المستقیم قرآن، اینها رو جدی بگیریم. بعد انشالله یک کمی از راه حلاش رو که چیکار کنیم واقعا این هدایت نصیبمون بشه غیر از دعا، یک کمی از اونها هم خواهیم رسید. شما اجمالاً برای اینکه اون پنهان، اون نهان پنهان وجود خودتون رو ببینید خوبه یا نه، خیلی در خونه خدا و اهل بیت برید. مثلا ببینید در این روایت در اصول کافی شریف امام صادق علیه السلام می‌فرماید، روایت بسیار عالیه: والله لا يحبنا من العرب والعجم، به خدا قسم ما رو دوست نمیتونه داشته باشه از عرب و عجم، یعنی از همه آدما، الا اهل البيوتات والشرف والمعدن، نمیتونه کسی ما رو دوست داشته باشه مگر اینکه طرف اهل بیوتات باشه. بیوتات یعنی خانواده دار باشه، اصیل باشه. یه وقت خانواده میبینی اصلا غلامن، بردن، ولی خانوادگی یه اصالتی دارن. حالا خانواده دارن که خانواده مشهوری داشته باشه، چقدر از این مشهورین در صدر اسلام و بعد از اون نابود هستند و بودن. یه ریشه خانوادگی باید داشته باشه، یه جوهری، یه گوهری در وجودش انگار باید باشه. اهل الا اهل البيوتات و شرف، یه شرافتی باید داشته باشه. من چجوری ترجمه کنم اینو؟ بی شرف نباشه. من چجوری میشه اینو فهمید؟ دیگه یه جوری میشه فهمید دیگه، من چه میدونم. ول معدن، باطندار باید باشه. من که به شما عرض کردم انسان موجود پیچیده ایه، تو در توه، باطن باید داشته باشه. اینا میتونن اهل بیت دوست داشته باشن. یه چیزی باید، معدن یه چیزی باید باشه. حالا من الان خواب برای شما تعریف بکنم، میگید خواب حجت نیست. میدونم حجت نیست، ولی کلن آدم معمولی از دنیا رفته بود، اون دنیا دیدم وضعش خوبه، پرسیدن که شنیدم که خب چرا تو وضعت اینجوری خوبه؟ اصول هست اول فضل دستمو گرفت. چرا از دورفز دستو گرفت؟ و من غیرت داشتم، دورفز از غیرت خوشش میاد. خیلی یه جوهریه دیگه، گاهی یکی به خاطر غیرتش، گاهی یکی به خاطر حیاش، گاهی یه به خاطر سخاوتشون، تروریستایی که اومدن پیغمبر رو بکشن، یه سخاوتی طرف داشت. رسول خدا فرمود علی جان اون یه دونه رو نکش، بیارش. اومده بود هی اشتلام میکرد منم بکشید دیگه، فرموندن ما تو رو نمی کشیم. او چرا من رو نمی کشیم؟ من میخواستم شما رو بکشم، همین الان میخوام بکشم. فرموندن خدای ما بر یه چیزیت خوشش میاد. او چیه من از خدای تو؟ خدای تو از چیه من خوشش میاد؟ او تو گاهی از اوقات یک حاتم بخشی هایی داری، کرم کردن و خوشت میاد، یه چیزی داری. گفت اه خدای شما خوشش میاد از این. خیلی اینجور اتفاق ها افتاده. روایت شو برای شما بله از حفظ خوندم دیشب. بعضی ها رو خدا گردنشون رو میگیره میبره بهشت. بابا تو خوبی، بیچاره خودم نمیفهمی، بیا بارو ببینم. باور کنی بعضی هم همه گردنشو میگیرم ببرن بهش، آخرش میره جهنم. اینقدر روایت در این باب هست که من اگه بخوام برای شما بخونم خیلی خوب میشه، فقط وقت نداریم. بعد میفرماد ولا یبغضنا من هؤلاء و هؤلاء، کسی نمیتونه ما رو دوست داشته باشه از عرب و عجم، الا کل دنس ملصق، مگر هر آدمی که یه ناپاکی داره و یه پستی داره، چیزی داره دیگه. هیچ وقت هم اشتباه نمیشه، ممکنه تا دقیقه 90 اشتباه بشه، دقیقه 91 وقت اضافی برش میگردونن. فرمود اگه کسی یه باطنی داشته باشه، خدا ببینه این اهل سعادت شایستگی داره، شده چند دقیقه آخر عمرش او رو تغییرش میده، میاردش این ور یه دفعه. هدایت من موضوع خیلی پیچیده ایه، ما باید به همدیگه برسیم بگیم هدایت شدی؟ هدایت خدا انشالله هدایتمون کنه. هدایت زیاد مسئله علنی نیست، اون قسمت علنیش که زیاد پیچیده نیست. بله قرآن کتاب خدا، کتاب هدایت است، آمده است، ولی اما اول قرآن میفرماید این قرآن هر کسی را هدایت نمیکنه. من به شما بگم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للبعضیا، اون بعضی هست، هر کسی هدایت. بعد شما تقوا رو باید ببینید چی هست، پیدا کنید پرتقال فروش رو ببینید حالا متقین کیا هستن. متقین که اصلا این کار خوبشون قبول میشه، متقی هر کسی کار خوب بکنه نیست. من شما بگم قابیل هم قربانی داد قبول نشد دیگه، بعد خداوند متعال فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه، از هابیل قبول کنه، تو قبول نمیکنه. ما هم همون قربانی دادیم دیگه، باشه تو قربانی دادی ولی متقی نیستی، ازت قبول نمیکنه. متقی نه که هرکی یه کار خوبی کرد. شما فکر میکنید که بشه یه روزی مدرسه های ما توش تقوا درس بدن نه رفتار خوب؟ بکنید میشه بچه مثبت جمع نکنن؟ هیچ کی از دیوار راست بالا نمیره، این خوب هنره این مثلا. تمام امتیازش به اینی که ببعیه. آقا یعنی شما میگی سر به راه بودن بده؟ بله اگه سر به راه بودن از سر تقوا نباشه معلومه که بده، از دیوار راست بری بالا بهتره. فضیل عیاض باش نباشی ها، ولی حالا مثلا میگیم که اونقدر جنایتکار و گردنگیر و قدار بند بود ولی آخر سر یه آیه قرآن شنید اومد رفت اینقدر گریه کرد تا از خوبان شد، از اولیاء خدا شد. ولی طلحه و زبیر نباش خواهشن، اون همه کار خوب بکنید بعد آخر شمشیر بگیش به صورت امیرالمومنین. ابن ملجم نباش، اون همه عبادت. هدایت یعنی این پیچیدگی ها رو باید باز کنه، ما نمیتونیم این پیچیدگی ها رو توضیح بدیم. پس آقا ما خوب نباشیم، چرا؟ چاره ای نیست جز این که خوب باشیم، چاره ای نیست، بریم به سمت خوبی ها، به هم دیگه هم بگیم. همون موقعی که به یکی میگی خوب باش که آدم بدیه، بگو ممکنه بهتر از تو باشه ها، من اینم بگو آروم باش، زیاد خودتو تحویل نگیر، بگو من ممکن خودم بدتر از اون باشم ها. ولی خب وظیفه اونه که بگیم آه تو این کار نکن، این کار بدیه. بعضی از دوستان میگفتن این بحث با امر معروف نهی از منکر چی میشه؟ او امر معروف نهی از منکر وظیفه است، انجام میده آدم، درسته؟ وظیفه است، آدم انجام میده، ولی کی بهتره کی بدتره نمیشه گفت. خب اگه اینجوریه پس ما هم بد میشیم، میل خودت، ولی ممکنه خدا 10,000 برابر پدرت رو در بیاره، با اون آدم بده ممکنه خیلی فرق بکنی. هدایت موضوع پیچیده ایست. خیلی زیادی توضیح دادم این پیچیده بودن امر هدایت رو ها، دیشب هم یک کمی صحبت کرده بودیم. حالا بریم تو اون بخش مقابل هدایت که ضلالت هست. چند تا آیه قرآن فقط برای شما بخونم. چرا بعضی ها هدایت نمیشن؟ به من بگید که این آیات قرآن رو چند بار شنیدید تا حالا؟ اینا آیات کلیدی قرآن هم. همه ما باید بدونیم. جز با آیه هایی که دیگه روشن بلد باشیم. مثل ادعونی استجب لکم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه. مثل اینا باید بلد باشیم. تعجب نکنیم از این را. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنن بها. به خدا قسم میخورن و نهایت تلاششون رو در این قسم، تأکیدشون رو در این قسم به کار میگیرن. یعنی با یک تأکیدی به خدا قسم میخورن که اگر یه معجزه‌ای یه نشانه‌ای بیاری ما ایمان میاریم. دقت بفرمایید. قل انما الآیات عند الله. بهش بگو اولا آیه ها و نشانه ها و معجزه ها که دست خداست، بخواد میاره نمیخواد نیاره. ولی نکته بعدی رو بخونید. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. شما که نمیدونید که این آیه ها رو من بفرستم هم اینا ایمان نمیارن. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرتن و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. میفرماید ما اصلا ما خودمون آیه نازل بشه چشمای اینا رو میبندیم، دلای اینا رو کور میکنیم که اصلا تحت تأثیر آیه قرار نگیرن. مثل همون کفر مرحله اولشون که ایمان نیاوردن همون جوری بمونن. ما این کار رو میکنیم، ما نشونه بیاریم به اینا نمیاریم، اینا آدم های رذلی هن. همون جوری که اول ایمان نیاوردن و من خدا میدونم این چرا ایمان نیاورده، این یک رذالتی داشته، صرفا یه جهالت سطحی و اشتباه نبوده. من آیه بیارم اینا رو مثلا نمیذارم ببینم، خدا کار از خودشه. حالا یه کمی خدا توضیح بده، ما از تعجب داریم شاخ در میاریم. میفرماد ببین عزیز من، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما ملائکه رو به اینا نازل کنیم و کلمهم الموتا، مرده ها باشون حرف بزنن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، برداریم همه چیز رو محشور کنیم بیاریم مقابل چشمای اینا، مرده زنده کنم برات، قدیمی ها بابا ننت و اجداد تو بیارم جلو چشمه، چه سندی بیارم؟ ما کانون لیؤمنون، اینا ایمان نمیارن. من خودم میدونم این اینجوریه و این باعثه به تو قسم میخورم اگه معجزه ببینم ایمان میارم. این دروغ میگه. خدا اگه بخواد معجزه میفرسته، ولی اگه معجزه بفرسته نمیذاره این نگاه کنه. این را آدم رذلیه. ملائکه من نازل کنم این ایمان نمیاره. بعضیا با یه دونه خواب از این رو به اون رو میشن، بعضیا با یه نصیحت از این رو به اون رو میشن، بعضیا با یه آیه قرآن از این رو به اون رو میشن. بله بودن کسانی که یه حیوانی باهاشون، یه نفر بود خیلی کینه پیغمبر اکرمو به دل داشت، سریع هم میگو من میکشمت، من شما رو یه روزی میکشم، اینجوری حرف میزد با پیغمبر. رسول خدا بهش گفت چرا منو میکشی؟ با عباس زد نفرت دارم، فقط میترسم مورد مذمت مردم قرار بگیرم، فرصت پیش بیاد من این کارو میکنم. رسول خدا فرمود خب حالا بیا به من ایمان بیار. گفت من به تو ایمان بیارم؟ همونجا داشت نگاه میکرد یه سوسماری از این جونورا رو زمین بود، این هر موقع ایمان آورد من ایمان میارم. گفت آقا فرمود که همین ایمان بیاره ایمان بیاره. گفت آره ایمان بیاره. برگشت به اون وزق بود، سوسمار بود. رسول خدا فرمود به اذن خدا بگو ببینم من کیم. گفت آقا شما رسول خدا هستی؟ آقا این شاخ در آورد. گفت دید دیگه، دید داره حرف میزنه. میگه همونجا یه دفعه یک محبت شدیدی از پیغمبر تو دلم احساس کردم. آقا فرمود اسم منو بگو، من مسئولیتم چیه؟ تو آخرین پیغمبر هستی. همه رو با اون زبونش توضیح داد، به زبون اومد وایساد جلو پیغمبر. اینا هم ایمان آورد، رفت حدود 1000 نفر از قومش رو مسلمون کرد. گفت نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. این یه چیزیش می شده. ببین این همین وزغه رو می خواسته، همین سوسماره تو گلوش گیر کرده بوده، بی خود می کرده می گفتن تو رو می کشم، الکی گفته نفهمید. من دلم اصلا نمیاد از موضوع پیچیده که دارد رد شم، ولی امشب بخواییم در مورد زلالت یه مقدار صحبت بکنیم. ببینید خدا بعضی ها رو گمراه میکنه، قبول کنید از خدا یه چیزی توشون میبینه. بذارید آیات بعدی رو براتون بخونم. این آیه قبل رو نمیخواد یه بار دیگه مرور کنیم. میفرماد اینا کم بوده نشانه و معجزه که ندارن که، حالا خدا با اینا چی کار میکنه؟ جالبه، یعنی جالب تا اینجا آیات قشنگ بودن، جالب بودن یا نه؟ و کل آیات القرآن جالب. شنیدنی بودن این آیه ها یا نه؟ بفرمایید. خب شنیده بودید یا نه این آیات رو؟ خب خوش به حالتون. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اینجوری میشه که ما برای هر پیغمبری دشمنانی میگذاریم، شیاطین الانس والجن، شیاطینی که دیوهایی که انسی باشن یا جنی باشن، فرق نمیکنه انسان باشن یا جن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. خدایا این کارا دیگه چیه میکنی؟ این آیات قرآن رو من دارم برای شما میخونم. میفرماید من یه دشمنایی برای پیغمبرها میگذارم، جنی و انسی. حالا توضیحات بعدش فوق العاده جالبه. میفرماید اینا میشینن پیش همدیگه برای همدیگه یک حرفای خوشگلی میزنن، انگار میخوان همدیگه رو دلداری بدن تو کفرشون، انگار میخوان همدیگه رو تقویت بکنن تو کفرشون، انگار میخوان همدیگه رو تایید کنن کم نیارن. زخرف القول، زخرف یعنی اون بخشهای بسیار زیبا. وقتی یه حرفایی میشینن پیش هم میزنن، دیدی که این اونو تایید میکنه، آره تو دیدی، اصلا عاقلانه نیست، آره آخه نمیشه که این به اون میگه اون به این میگه، این به اون میگه این به اون میگه. این بساط خودت چرا بین اینا درست میکنی؟ در واقع اینو بپرسی، خدا آمده متعال میفرمه من این بساط رو درست میکنم، نه همدیگه رو تقویت کنن نیان، میخوام 100 سال سیاه نیان. غرورن، چه غروری هم میگیردشون به خاطر اون حرفای خوشگلی که مثلا من یه نمونه شو بگم. پیامبر گرامی اسلام در مسیر جنگ تبوک اینقدر مردم سختی افتاده بودن، حالا به خاطر اوامر ایشون از طرف خدا دستور حرکت اومده، بعد رفتیم آقا جنگ نکرده برگردیم، چی شد آقا؟ بس نمیگه آدم چی شد آقا؟ پس حالا یه منافقی هم یه حرفی زده، رسول خدا قهرم کرده با مردم، آقا بس این دیگه چی شد؟ یعنی همش پوانای منفی. شطور پیغمبر این وسط گم شده، رسول خدا هی تو در راه میگرده، شطور من کجاست؟ دیگه چی به یه چیزی میگن مردم؟ یا رسول، حالا الان شاید حساس منافقین شروع کردن. حالا منافقین که اونا که تابلو نخورده بودن، منافقین یا شطورشو نمیدونه کجاست، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده، ما رو یه همه راه آورده الان که میخواد برگردونه. این به چسب نیست، این همه حرفه، شطورشو نمیدونه کجاست، میخواد راه بهشت رو به ما نشون بده. این زخرف القول نیست؟ عجب چیزی گیرت اومده. با غرورم حرف میزنن، بله اینه دیگه، تو اوج بدمستی از این که انگار یه حرفی گیرش اومده علیه پیغمبر بزنه. اینا رو بابا خدا داده دم دستت که الهی 100 سال سیاه هدایت نشی. نمیدونه جریان زلالت رو ببینی. مثلا پیامبر گرامی اسلام در جنگ احد کلی زخمی شدن، کلی قهرماناشون حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، یهودیای مدینه هنوز درگیر نشده بودن با پیغمبر، فعلا حاشیه نشسته بودن تیکه مینداختن. حالا اونا تو وسط تیکه، کو خداتون، خداتون نصر، متا نصر الله، کو پس نصر خدا، متا نصر الله کلمه‌ای است که مؤمنین گاهی در اثر سختی میگن. اونا بالاخره تیکه مینداختن، حالا پیغمبر اکرم مجروح، این سیم حلقه کلاه خود توی فکشون گیر کرده، خون جاریه، باید اینو در بیارن بیرون، چجوری اینو بکشن بیرون؟ یکی از اصحاب پیغمبر میاد دندونشو میذاره، با دندون بکشه، دندونو میشکنه. زخرف القول، بده دست اونا دیگه، حالا ببین چی دست میگیرن. اگه الان بود که با این سایتا پدر در میآوردن. حالا فرشته‌ها نبودن شما رو کمک کنن نخورید ضربه، حالا دقیقا بگو ببین در بیارن این دندون این بیچاره چی شد آخه؟ مدیریت کن صحنه رو لااقل. بهونه میدی دست دیگران دیگه. الهی فداش بشم امیرالمومنین علی علیه السلام اومد. من میگم این صحنه ها رو مردم میدیدن بی ایمان نمیشدن. ولوش ادامه میدیم آیات قرآن رو. ولوش ها عربوکم ما فعلوهو، اگه خدا میخواست نمیذاشت اینا این کارا رو بکنن. یعنی خدا میخواد این کارا رو بکنن. حالا چرا خدا میخواد اینا بدتر فرو برن تو لجنزار زلالت؟ نپرس دیگه، من یه چیزی ازشون دیدم دیگه، سوال نداره. فذرهم و ما یفترون، ولشون کن پیغمبر، من شما رو فرستادم اینا رو جمع کنیم، ولی اینا یه کسانی توشون هستم، میگم ولشون کن بذار هرچی میخوام بگن بگن. یفترون، افترا میبندن. اون زخرف القول معلوم میشه افتراهای بچسبی بوده که همچنین میچسبیده بگن خوش به حال میشدن. دیدی بول میگیرن از مؤمنین دیدی فلانی، بعد چارت میذارن روش. ادامه بدم آیات رو یا نه ادامه ندم؟ بله نه واقعا نظر بدید ببینم ادامه بدم یا نه. من نه یه چیزی ازشون دیده تو اون هدایت اولیه. ببینید فرمودن جبر نیست این. اونجا نگاه کنید یک کلمه رمزی فرمود نقلبو افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنو. اینا ایمان نیاورده بودن و خدا میدونه برای چی اینا ایمان نیاوردن، سر یک رزالتی که فقط خدا میدونه. بعد خداوند متعال فرمود این اصلا آدم شایسته ای نیست، من اصلا دیگه نمیذارم ایمان بیاره. دقیقی که نیست، هر دقیقه هر کاری دلت میخواد بکنی. یه چیزی دیده خدا ازش. خب من اگه جای شما بودم میگفتم اگه بقیه آیه شرح همین ماجراست بخونید. قبول دارید شما هم؟ حالا شرحش اتفاقا یه آیه دیگه براتون بخونم. قسمت آخر آیه قبلی بود ولو شاء ربک ما فعلوه. اگه خدا میخواست اصلا نمیذاش این صحنه ها پیش بیاد، اینا نمیتونستن این کارا رو بکنن. خدا ول کرده دیگه، برو ببینم، بلم دستشون میده. به تعبیری ادامه آیه رو گوش بکنید، یعنی آیه بعد ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه. فرماد اینا این چرت و پرتا رو درست میکنن. دشمنان پیغمبر خوشگل مشکل میارن حرفای دهن پر کنه تو دل بروه به ظاهر منطقی زخرف القول یوها، یعنی به هم دیگه هم پیغام میدن، مسیج میکنن به هم، مثلا در گوشی به هم منتقل میکنن، تلقیم میکنن. فرماد اینا رو میدونی من چرا این بساط رو پهن کردم بذار این کار رو بکنن، اجازه دادم این کار رو بکنن؟ چرا؟ می‌فرماید برای این که می‌خوام دل کسانی که ایمان نیاوردن به اینها علاقه‌مند بشه. بذار خوشگل حرف بزنن، این آدمای ناشایست پستی که ایمان نمیارن عاشق اینا بشن. تعجب نمی‌کنید از این سنت‌های الهی؟ می‌فرماید من می‌خوام اینا اونا خوشگل حرف بزنن، دیگر کافرانی که ایمان نیاوردن خوششون بیاد از اونا، من میخوام این اتفاق بیفته، دورشون جمع بشه. سازماندهی میکنه خدا. یوم یأتی کل اناس به امامه، روز قیامت هر گروهی با امامش میاد. خب تو اکی خوشت اومده؟ از اون خوشت بیا، ما خودمون یه کاری کردیم تو اون خوشت بیاد. زخرف القول انداختیم دهن اون، آب انداختیم دهن تو، وقتی شنیدی جذبش شدی. دوستان من دارم آیه قرآن میخونم براتون، این خیلی واضحه. لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون، تا جذب بشه دلهای کسانی که ایمان نمیارن به آخرت به سمت اونا، ولی یرضوه، تا بپسندن اونا رو. داغه باید یه چیزی رو بپسندی، ما رو نپسندیدی، حالا من یه کاری میکنم تو یه چیزی رو بپسندی. خدا مجازاتش رو برای آدمهایی که یک رذالتی در درون خودشون به خدا نشون میدن، مجازاتش رو از همین دنیا نشون میده. خب عاشق اولیای من نشدی، عاشق پیغمبرای من نشدی، ایمان نیاوردی، آره حالا من تو رو عاشق دشمنان پیغمبران میکنم. وای خدای من، با حرفای خوشگلشون دل تو رو ببرن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، تا این بقیه کسانی که ایمان نمیارن به همون نتیجهی برسن، به همون جایی برسن که اون دشمنان پیغمبر به اونجا رسیدن. خلایق هرچه لایق. از این توضیح داره میده مراحل رو خداوند متعال با جزئیات، چه اتفاقی داره میفته. ما نمیتونیم از هدایت صحبت بکنیم از ضلالت صحبت نکنیم. یهدی من یشا یوزل من یشا، یوزل من یشا چجوری یوزل من یشا؟ بیا من دوستا توضیح بدم. اولا کیا رو یوزل من یشا؟ ایمان نمیارم. برای چی؟ من میدونم چرا ایمان نیاورده. بعد میاد تقاضای معجزه میکنه، دروغ میگه. معجزه من اگه بفرستم اصلا اینو کور و کر میکنم نتونه ببینه معجزه رو. بعد معجزه رو بفرستم اصلا ایمان نمیاره، بالاترین معجزه تو بفرستم. بعد یه حرفای خوشگلی رو تو دهن دشمنان پیغمبران میذارم یه جوری که این بپسنده بره اون طرف دیگه نیاد این ور. دوستان عزیز خواهش میکنم، تعارفی الهیامی نگن دعاهایی در مورد هدایت و تعارفی اهدن از صراط المستقیم نگن، از سر سیری اهدن از صراط المستقیم نگن. میل میفرمایید شام خدمتون باشیم؟ نه خواهش میکنم، نه خیلی من صرف شد الحمدلله، با خداوند متعال هم همجوری مناجات میکنه. دیدی چقدر شاده سر مناجات؟ خدایا ما هم دستمونو بگیر، حالا اگه زحمت نیست اگه میخواید بعدن بیایم مزاحم بشیم، حتی خودمون میام، حالا زحمت ندین به شما. ولی خب شما گفتم بگیم، گفتیم حالا ما هم گفته باشیم. یعنی شما مثل که اصلا احساس ضرورت نمی کنی. خب من دستو نگیرم میدونی چی میشه؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اون دوتا رو بیاره جلو چشمت، وحشت کن از اونا، براعت بجو از اونا، این ور نیای اون وریا. من اینا رو میخوام اونا رو نمیخوام، باید جفتشو بگی. بد نیست ما هم بریم پیش اهل بیت، بد نیست شما برید پیش اهل بیت، فقط همین. زجه میزدن اولیاء خدا برای هدایت، بد نیست فقط. شوق به هدایت خوف از ضلالت رو نیاز داره که در دل انسان باشه تا انسان محکم بخواد. با ترس بریم در خونه خدا از خدا هدایت بخوایم، حله؟ بله. اگه حل باشه دیگه بحث تموم میکنیم، بله وقت اضافی حساب میکنم، احساس میکنم گل نزدیم، باید بریم دو تا نیمه اضافی. گل طلایی هم که دیگه قانونش چی شد پس نخره؟ حله. خدا به ما گل زد یا نه بالاخره؟ خدای ما رو واقعا هدایتمون کن. اگه اینجوریه خیلی خطرناکه. خدا حالا اینجوریه واقعا هدایتمون کن، یا نکنه ما رو هدایت نکنی، خیلی خراب میشه آدم. جرم ایمان نیاوردن انگار، بعد یک مجازات های خدا به سمتشون میفرسته. منو اگر هدایت نکنی انشالله خداوند متعال هدایتمون کنه. تو کربلا هم یه کسانی بودن یه لحظه هدایت شدن، از این اتفاقایی که در صدر اسلام تعریف کردم یه نمونهشو تو کربلا تعریف کنم. یه پیکی رو عمر صد فرستاد یه پیغامی بده مثلا به خیمگاه ابو عبدالله حسین، اومد در خیمه ابو عبدالله حسین گفت میخوام به مثلا آقاتون به حضرت این پیغامو بدم. گفتن خب حمایلتو باز کن، شمشیرتو بذار کنار برو. گفت باز نمی کنم، شما کی هستید مگه؟ خب خیمه ابا عبدالله حسین نگهبان داره، سر و صاحبی داره، اینقدر هنوز غریب نشده آقا. گفتن رات نمیدیم، پی که هر کسی هستی برگرد. برگشت. عمر صد گفت خب باز میکردی؟ گفت من باز نمیکردم. گشت یه نفر رو پیدا کرد یه کمی افتاده حال تر باشه، گفت برو پیغامو بده، حمالت هم خواست باز کن، باید پیغامو بدی به حسین. اومد دم در، گفتن حمالتو باز کن. گفت بفرمه. چقدر؟ همینقدر با باطنش، با پشتبانش یه چیزی هم توش داشت. اومد مقابل ابا عبدالله حسین علیه السلام نشست، سلام داد، آقا جوابشو داد، نگاه کرد به ابا عبدالله حسین. آقا فرمود این کیه؟ معرفیش کردن، این فلانیه. حالا بگو پیغامتو، حرف نمیزن. بگو پیغامتو، چی میخواستی بگی؟ شروع کرد گریه کردن، آقا من با تو هم، اصلا تو کجا بودی؟ یا ابا عبدالله شما چی کار کردی با شما بگو. دیدی حیف؟ آره ما حیف نیستیم یا ابا عبدالله الحسین، به ما رحم کن. ممکنه حیف نباشیم اما نذار حیف بشیم. گو آقا من با شما. آقا فرمود خب پیغامتو بده. گو یک کس دیگر رو بفرستن. اصلا من حاضر نشد پیغامو بده. اصلا کیان اونا؟ من چرا تو من نزدیک نیده بودم؟ بعضی ها میرن کنار ذریح ابا عبدالله حسین، همین اتفاق براشون میفت. دفعه همه چی رو میبینن، انگار همه چی براشون جا میفته. یادتون اون آیه قرآن حضرت ابراهیم میفهمد هدانه، خدا منو هدایت هم کرده، شما دارید من بحث میکنید ها چی رو من جا بندازی؟ من یعنی بهم نشون دادم به چیو. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، چراغ هدایت حسین. اگه کسی با حسین آدم نشود، این جزء کسانی است که هدایت نمیشه. یا ابا عبدالله ما رو تا آخر ببر، ما رو ولمون نکن. حالا اون هدایت شد، به راه اومد، بقیه چی؟ بقیه هدایت میشن، هر لحظه توی راه رشد پیدا میکنن. ابوالفضل العباس هر بار حسین رو نگاه میکنه چقدر رشد میکنه. بله حسین براش عادی نمیشه، تموم نمیشه راه هدایت. اون بی‌معرفت بود، با یه نگاه این همه سعادت پیدا کرد. عارف بالله قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس هر بار یه نگاه به حسین میکنه به کجا میرسه؟ این مصباح، این چراغ همش داره نور میده، تموم نمیشه که. زینب کبرا چقدر داره نور میگیره؟ نور ما چه میفهمیم چیه؟ اون وقت ببینه دور گودی قتلگاه رو گرفتن، دارن این نور رو خاموش میکنن، میخوان نور حسین رو خاموش بکنن. هی تیر و نیزه میزنن، هی این نور متساعد میشه. نور حسین فاطمه باقی میمونه، به همون نوره که زینب ناداره ادامه بده. هر موقع هم سر از خیمه بیرون میاره، سر بریده ابا عبدالله الحسین رو بالای نیزه، هیچ کس طاقت نمیاره. زینب کبرا قطعا بیشتر از بقیه طاقت نمیاره. چرا طاقت بیاره؟ بیشتر از بقیه عارف عاشق طاقت نمیاره. اون چیزی که رو پا نگه داشته زینب کبرا رو، اونم نور سر مطهر ابا عبدالله الحسین. زینب کبرا ازوید ازش صحبت نکنیم، زن خولی. برگشت گفت دیدم تو تنور نور داره میزنه، خدایا من تنور رو روشن نکنم. اومدم دیافی نگاه کردم، دیدم یک سر مطهر تو تنور، نور از او داره متصاعد میشه. آدم های معمولی. یه شب هم گوشه خرابه یه دفعه یه چراغی آوردن توی تشت، المصباح و فی زجاجه، بعد اینجوری گفت دیگه، کنها کوکب و دریون، سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو برای 3 سالش آورده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به نور اهل بیت عصمت و طهارت قلب ما هدایت بگردان. هیچگاه این هدایت خاصه خودت رو از ما نگیر، هدایت عالی خودت رو شامل همه ما بگردان. خدایا اونهایی که مستحق ضلالتن نابودشون بگردان، اونهایی که مستحق هدایتن به حق ابا عبدالله الحسین هرچه سریعتر هرچه بیشتر هدایتشون بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان بابرکت مهدی فاطمه هرچه سریعتر متصل بفرما. مکر دشمنان به خودشون برگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آه.